های استراتژیک و راهبردی اون رو هم باید داشته باشیم که البته داره کارهای اتفاق میفته. منتها پس اگر من بخوام اینجوری بگم که ما در سطح دانشگاهی و سطح سیاست گذاری که در کشور هست هم نهادش رو داریم هم دانشگاه همون داره فعالیت میکنه، ما باید به سمت تولید محصولات بریم. اینجا چیه؟ بحث تشویقی و بحث حمایتی است که دولت باید بذاره. از اون طرف باید محصولاتی که بازده اقتصادی دارند رو در صنعتمون ببینیم. صنعت اگر چیزی ببینه که براش آورده مالی داره قطعا حمایت میکنه. حتی جایی که میبیند سرمایه گذاری میتواند اثر داشته باشه هم باز میاد. پس صنعت که خودش نیاز داره، داره میبینه که محصولات مشابه خارجیش داره چی کار میکنه. اینجا ما باید بیاییم محصولات شخصی شده متناسب با زیست بوم فناوری خودمون رو ایجاد بکنیم
و این اتفاق در حال رخ دادنه آقای دکتر افراشته.
ما باید
انتظار داریم که آره بیشتر توسعه پیدا بکنه. ما در حوزه کشاورزی شنیدیم که چه اتفاقاتی با توجه به هوش مصنوعی در دنیا داره رخ میده و داریم تلاش میکنیم که در کشورمون همین اتفاق رقم بخوره.
ما تو دانشگاه امیرکبیر یک محصولی رو ساختن که من این رو در رسانه ملی اسپردم، اسم محصول و شرکت رو نه، اسم این کار رو، این محصول رو بردم که الان داریم ما حتی این فناوری رو داریم صادر هم میکنیم. ببینید یکی از کارکردهای هوش مصنوعی پردازش تصویره.
بله.
ببینید ما یک مقطع خاص چند روزه در سال داریم که تو مناطقی که گل زعفران میرویه باید این گلها خیلی در عرض چند روز جمع‌آوری بشه و خیلی سریع، چون عمر گل خیلی کوتاهه.
بله.
قبل از اینکه از بین بره اون پرچم که میشه زعفران خارج بشه و به عنوان حالا اون مرحله خشک شدن و اون بسته‌بندیش رخ بده. کل این فرایند در طول چند روز قراره اتفاق بیفته. خب این مناطق که برخی از این مناطق هم روستایی، یعنی آدم‌های بومی خیلی زیادی نداره که این سطح برداشت رو بتونه بیاد و کمک بکنه و این برش زعفران رو انجام بده. بچه های دانشگاه امیرکبیر محصولی رو ساختن که میاد پردازش تصویر میکنه.
بله.
و اون برش مناسبی که کمترین ضایعات رو داشته باشه، کمترین پرتی رو داشته باشه، میاد در کسری از ثانیه بر روی گل زعفران با یک بازوی رباتیک، بازوی مکانیکی ایجاد میکنه و محصول رو جدا میکنه. یعنی شما حساب بکنید کاملا ایرانی شده، کاملا متناسب با زیست بوم ایرانی.
بله.
کاملا هم مسئله محور، یعنی یک آدمی رفته دیده این مسئله برای کشاورز ایرانی هست، گفته ببین من دستگاهی رو برات میسازم با هوش مصنوعی، مثل بینایی ماشین، بینایی ابزار رایانه‌ای، مثل انسان ببیند، یک بازویی رسم میکنم مثل انسان ببره، بسته‌بندی بکنه و تحویلت بده. یا همین دوستان
و این تجاری شد آقای دکتر افراشته.
بله 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 بله، حتی این خود این محصول رو دارن صادر میکنن. نه زعفرونا، این دستگاه برش هوش مبتنی بر هوش مصنوعی زعفران. یا اومدن متناسب با
این میشه در حوزه کشاورزی. هوش مصنوعی اینقدر گستره زیادی رو میتونه تحت پوشش قرار بده که وصف ناپذیر آقای دکتر افراشته. در حوزه پزشکی میشنویم هر از چنگایی که با استفاده از هوش مصنوعی چه دستاوردهایی ایجاد شده. اگر موافق باشید یه فاصله کوتاه بگیریم و در ادامه باز هم همراه شما باشیم. پیش از اون من سامانه پیامکی 30900 رو و شماره تلفن‌های 224886 و 225009 رو خدمت شنوندگان بگم. میتونید اگر سوالی یا نکته‌ای در رابطه با موضوع این هفته دستور کار دارید به ما بگید تا پاسخش رو با هم از کارشناس مربوطه بشنویم. همراه شما عزیزان هستیم با دستور کار تا حوالی ساعت 17:40. خب جناب آقای دکتر افراشته گرامی، ما یک جایگاهی رو برای خودمون متصور شدیم، نقشه راهی رو لازم داریم برای اینکه به اون جایگاه برسیم در حوزه هوش مصنوعی و میدونیم که ظرفیتش هم در کشور وجود داره با توجه به صحبت‌های شما در بخش اول و اون دو نگاه یا بند عطفی که در رابطه با بحث امروزمون مطرح کردید. میتونیم به اون جایگاهی که متصور شدیم برسیم، فقط نیازمند یک نقشه راه هستیم. در این رابطه بشنویم که پیشنهاد شما چیست و با چه نقشه راهی میتونیم جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشور رو شاهد باشیم.
ببینید، من تو مقدمه عرض کردم، یعنی روندهای گذشته هوش مصنوعی، بررسی روندهای گذشته برای پیش بینی آینده. اگر ما روندهای گذشته ساحت فناوری رو نگاه بکنیم، میبینیم اون رشدها وقتی است که توسط مردم اتفاق افتاده، وقتی است که مردم آمدن، حمایت دولت بوده، سرمایه گذاری بزرگ حمایتی صندوق‌های توسعه رشد و فناوری بودند، منتها وقتی که مردم آمدند اون اتفاق افتاده.
بله.
اینجا هم همینه. ببینید، سطح یکش اینه که من در کسب و کارم، اتفاقا این حرفایی که میزنن میگن هوش مصنوعی قراره یک سری شغل‌ها رو جابجا کنه یا یک سری افراد رو ما میشنویم بیکار بکنه، این نیست. هوش مصنوعی جای کسی قرار نیست قرار بگیره، هوش مصنوعی شغل کسی رو نمیگیره و خودش جاش قرار بگیره، بلکه هوش مصنوعی کاری میکنه که افرادی که مسلح به این ابزار هستند جای افراد شاغل کنونی رو بگیرن. پس یعنی چی؟ یعنی من باید مسلح به این سلاح، به این ابزار بشم. وقتی که من در کسب و کار خودم، در کسب و کار خرد خودم، چه حالا کسب و کار مستقل دارم چه نه، من کارشناسی هستم که برای یک شرکتی کار میکنم یا برای یک مجموعه دولتی کار میکنم، من وقتی که این فناوری رو استفاده بکنم، خودش باعث میشه که محصولات جانبی متناسب با من استفاده کننده ایجاد بشه و این شمول باعث میشه که شرکت هایی بیان و محصولات اختصاصی ایجاد بکنن. همین چت جی پی تی که گفتیم میتواند به عنوان دستیار فروش، دستیار مشاور هوشمند قرار بگیره، منتها زبان فارسیش ضعیفه. یعنی اگر من قرار شد که از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کنم و مثلا من فرض کنید من یک کسب و کار خانگی دارم، 10 تا محصول دارم، مثلا من روسری تولید کردم، یه دستگاه چاپ روسری دارم، روسری تولید میکنم و این رو میفروشم. خب من مثلا 10 مدل روسری دارم، سایت های مختلف، رنگ های مختلف، جنس های مختلف، و این رو در این فروشگاه برخط خودم، آنلاین خودم دارم میفروشم. خب به من تماس هایی میگیرن، حالا توی این سکوها، توی این شبکه اجتماعی، یا نه اصلا به من پیامک میده، از من اطلاعاتی میخواد، زنگ میزنه. خب من باید به تک تک مشتری ها پاسخ بدم، بعد اینها رو به یک بانک اطلاعاتی ایجاد بکنم. این کارا رو، کار فروش من اینه دیگه. خب من اینو میتونم از هوش مصنوعی استفاده کنم. کارهای مراتب پایین شناختی رو کاملا میشه تفویض کرد به هوش مصنوعی. خب قرار شد هوش مصنوعی بیاد با افراد شروع به مکالمه بکنه، حالا مکالمه متنی میخواد باشه، گفتاری میخواد باشه. خب این که فارسی، چت جی پی تی فارسی ضعیفه، من نمیتونم از اون استفاده کنم. ابزارهایی رو توسعه دادن که میتواند به طور هوشمند شروع به صحبت کردن، حالا چه میخواد کلامی باشه، همونطور که عرض کردم میخواد نوشتاری باشه، این رو میخواد بیاد انجام بده. خب پس من این ابزاره هست، من قراره از این ابزاره استفاده کنم، رقیب خارجیش هم که چت جی پی تی هنوز توسعه پیدا نکرده.
بله.
خب پس من باید بیام این رو متناسب با کسب و کار، من باید بشناسم کسب و کار خودم رو و بعد زمینه هایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنم رو بشناسم، بر اساس این شناخت من میام از هوش مصنوعی استفاده میکنم. وقتی که یک سری بیزینس های کوچک، کسب و کارهای کوچک شروع به استفاده کردن، کسب و کار بزرگ، حالا ما اصطلاحا بی تو بی میگیم دیگه، یعنی یک کسب و کار به کسب و کار به بزرگتر بیاد با هم مراوده تجاری داشته باشن، این باعث گسترش اون میشه. یعنی اگر ماها شروع کنیم به استفاده کردن، بعد توسعه دهنده های مبتنی به زبان فارسی شروع میکنن، بسشون بازده اقتصادی داره.
بله.
که اونها هم بیان محصولات بزرگتر و محصولات کلانتر رو تولید بکنن و در اختیار افراد قرار بدن. ما در خوشبختانه در منطقه ای قرار گرفتیم، منطقه جغرافیایی، که اولا ما به نسبت توسعه انسانی از اونها بالاتر هستیم.
بله.
ثانیاً همین کشورهای منطقه، حالا به اصطلاح خاورمیانه و غرب، جنوب غرب افریقا، خیلی هم تمایل دارن به سرمایه گذاری. خب اگر قراره اونها بیان و توسعه بدند، ما به عنوان کاندیدا و نامزد نزدیکتر بهشون هستیم، چه به لحاظ فرهنگی چون اینها ابزارهای
و از این ظرفیت ها باید بتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر افراشته، موضوع هوش مصنوعی خیلی گسترده است و ممنونم که امروز شنبه با شما همراه بودیم در دستور کار و باز کردیم بحث هوش مصنوعی رو برای دستور کار این هفته. با حضور حضرت عالی استفاده کردیم، از حضور شما خیلی ممنونم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
امیدوارم که هر کدوممون شروع کنیم، ببینیم انشاءالله. تو زندگیمون و تو کسب و کارمون چه استفاده ای میتونیم بکنیم. ما استفاده بکنیم، یک، خودمون به جلو رفتیم، دو، مجموعه هایی که توسعه دهنده هستن جلو میرن و بعد در نهایت سهم کشور رو از یک بازار 13000 میلیاردی هوش مصنوعی در سال 2035 میلادی کشور خودمون رو برخوردار کردیم. ما ایرانی ها موفق بودیم تو این حوزه، به امید خدا با تلاش مردم موفق میشیم و انشالله به جهانی ها ثابت میکنیم که باید نام ایران و ایرانی رو به نیکی و بزرگی تکرار کنند.
ممنون از همراهی شما، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
ما در دستور کار این هفته به جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشور می‌پردازیم. امروز هم همراه بودیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا افراشته، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه هوش مصنوعی. تا پایان هفته این موضوع دستور کار هست. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی دارید، حتما از طریق شماره 5930900 به ما بگید تا در برنامه دستور کار به اون بپردازیم. ممنون از همراهی شما، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
به نام خداوند توانا. مردم عزیز ایران سلام، با تلنگر رادیو ایران در خدمت شماییم و امروز هم راهکارها و توصیه هایی در خصوص مصرف برق تقدیمتون میکنیم. شما هم میتونید تو این امر مشارکت داشته باشید و راهکارهای خودتون رو برای صرفه‌جویی در مصرف برق با ما در میون بگذارید. 30900 در اختیار شماست. منتظر پیام‌های شما هستید. میدونید ساعت اوج مصرف برق چه ساعتیه؟ اگه نمیدونید یه جا جلوی چشمتون یادداشت کنید تا فراموش نکنید. ساعت اوج مصرف برق 12 ظهر تا 16 و 20 تا 24. استفاده از وسایل برقی در این ساعت علاوه بر اینکه باعث فشار بیشتر دستگاه‌های تولید برق کشور میشه، هزینه بسیاری هم در بر خواهد داشت. آفرین به مدیریت ساختمون‌هایی که برای روشنایی پارکینگ و راهپله از سامانه روشنایی هوشمند استفاده کردن. اگه در مشاعات ساختمونتون هنوز از سامانه روشنایی هوشمند استفاده نکردید، همین امروز دست به کار بشید. نتیجهش شگفت‌زده‌تون می‌کنه.
جناب آقای وهابی، ما در فصل تابستان سال 1403 هستیم. میخوام بپرسم شما در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید؟
خب عرض شود خدمتتون که یکی از معضلاتی که وجود داره تو کشور ما برای مصرف برق بیشترش تو بحث ادارجات هست تا منازل مسکونی و واحدهای تجاری. توی ادارجات خب مشکلی که وجود داره اینه که واقعا برق به شدت مصرف میشه، حالا بسته به اون فعالیت، مخصوصا واحدهای اداری. خب تعداد رایانه هامون زیاده، تعداد مانیتورا زیاده، تعداد وسایل گرمایشی و سرمایشی، حالا تو تابستون خصوصا سرمایشی، تعداد لامپ ها. خب راهکارهای زیادی وجود داره. یکی این که میتونیم از لامپ های LED استفاده بکنیم به جای لامپ های SMD که در گذشته استفاده میشد. خب اینا میزان مصرف برقشون کمتره، انرژی بیشتری هم به ما میدن. دیگه عرض شد خدمتتون که خب توی محیطای اداری خصوصا ما این فرهنگ هنوز به صورت 100% جا نیفتاده که این همکاران عزیز ما که خب موقعی که استفاده نمی‌کنن میتونن این مانیتورشون خاموش بکنن، یا حتما موقعی که اون کامپیوترشون حتی خاموشه باید از برق بگیشن، چون اون پاوری که کامپیوتر داره خودش برق رو مصرف میکنه. دیگه عرض شد خدمتتون میتونن توی ساعت‌هایی که خیلی گرما شدیده از کولر و سایر وسایل استفاده بکنن، حتما باید رعایت بکنن که وسایل برقی رو بعد از استفاده تو برق نذارن باشه. میتونن تأسیسات مناسبی برای ساختمونشون در نظر بگیرن. عرض شود خدمتتون که یا مثلا میتونن نحوه روشن خاموش کردن و در واقع این پریزهایی که چند تا لامپ به یه پریز یا کلید وصل هست رو، این رو باید حتما جدا بکنم.
سپاسگزارم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
هشدارهای صرفه‌جویی برق رو شوخی نگیریم. قطعی و خاموشی در کمینه اگه بهینه مصرف نکنیم. تا یه روز دیگه و یه برنامه تلنگر دیگه، خداحافظتون.
سلام، خسته نباشید. خواستم بپرسم بستن که میرسه دستم؟
3 تا 7 روز کاری.
نمیشه زودتر بهم برسونید یا لااقل تاریخ دقیقشو بهم بگین؟
آقا یادتون نره، حتما خودتون باید بسته رو تحویل بگیرید.
معلومه کجای تو؟
برای سفر فردا آماده ای که؟
نه، بستر فقط به خودم تحویل میدم.
نگران نباش، با شناسه ساپست به یک شماره آدرس تو تغییر بده و هر کجا هستی بسته تو تحویل بگیر. ساپست آدرس همراه توست.
گاهی وقتا هدیه میدید که شاید مدتها خودتون با اون خاطره داشتید، سالها با اون حس قهرمانی رو تجربه کردید. وقتی قرار باشه ماشینی رو به فرزندت هدیه بدی، مهمه که بعد از این همه سال هنوزم مثل یه قهرمان استارت بخوره. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان برامی، پرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلند. یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شد.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
استرداد بدون جریمه. دیگه نگران جریمه لغو بلیط هواپیما نباشید. با خدمت استرداد بدون جریمه فلای تودی، اگه پروازتون رو لغو کنید میتونید بدون پرداخت جریمه پولتون رو کامل پس بگیرید. فقط کافیه موقع خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنید.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برنده مرحله 93 لبنیات 16 خرداد ماه جناب آقای خسرو پتی کتکی از شهر کرد، سرکار خانم فرشته علیپور حسکویی از کاشان، سرکار خانم زکیه بایگی از نیشابور، سرکار خانم الهام کاظمی اصفا از آبادان، جناب آقای بابک قهرمانی از بابل، سرکار خانم آمنه آذرخش از بندرعباس، جناب آقای غلام حسن یگانه عسکری از بندرعباس. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خوشمزه همیشگی، دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی، چی توزه طلایی، چی توزه طلایی.
خیلی سال بابایی ولی مثل همون اولایی،
با تو داریم چه خاطره هایی، چی توزه طلایی، چی توزه طلایی.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه ورزش ایران از رادیو ایران.
ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما تا حوالی ساعت 18:15 دقیقه با برنامه ورزش ایران می‌خوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران. رقابت‌های یورو 2024 در کشور آلمان در حال انجام. دیشب دو مسابقه در مرحله یک چهارم نهایی انجام شد. مانشافت‌ها 2-1 به اسپانیا باختند. در مقابل 60,000 هوادار ورزشگاه شوتگارد، میزبان از دور رقابت‌ها کنار رفت. دقیقه در واقع 118 اگه اشتباه نکنم 118.42 ثانیه میکل مرینو گل برتری اسپانیا رو زد، سومین گل دیر هنگام تاریخ رقابت یورو. اما در دیگر بازی دیشب پرتغال و فرانسه هم 0-0 تمام کردن. مساوی در 120 دقیقه در ضربات پنالتی، فرانسه 5-3 پرتغال شکست داد و حریف اسپانیا در مرحله نیمه نهایی شد. اما امشب هم دو بازی آخر این مرحله انجام خواهد شد. ساعت 19:30 به وقت تهران انگلستان و سوئیس بعد هم قابل هم بازی بکنن، 22:30 هم هلند و ترکیه. انگلیس و سوئیس این سومین بار در رقابت یورو دارن در مقابل هم بازی میکنن. یورو 96 توی ویمبلی تو بازی افتتاحیه بازیشون 1-1 مساوی شد. تو یورو 2004 هم انگلستان 3-0 تونسته بود سوئیس رو شکست بده. و هلند و ترکیه، این دو تیم تاکنون 14 بار به مسافه هم رفتن، 6 برد سهم هلند بوده، 4 بازی هم ترکیه تونسته شکست بده هلند و 4 بازیشون هم مساوی شده، اما در تاریخ رقابت یورو هرگز با هم بازی نداشتن. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. وقت شما به خیر، ساعت 10:55 هست. شنونده برنامه ورزش ایران هستین. بازار نقل و انتقالات داخلی در فوتبال کشورمون فوق‌العاده داغ، در کنار حواشی VAR در فصل آینده رقابت لیگ برترمون. از این رو می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مرتضی زهیری که از خبرنگاران ورزشی خوب کشورمون. آقای زهیری سلام، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین همکارتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
سلامت باشین. آقای زهیری، از پرسپولیس آغاز بکنیم. سرمربی جدیدشون به باشگاه رسید و امروز هم از کمپ شهید کاظمی بازدید داشت سرمربی جدید و ابراز امیدواری کرده بود که بتونه با پرسپولیس نتیجه قابل قبول به دست بیاره.
بله همینطوره. حالا تکلیف سرمربی پرسپولیس مشخص شد. حالا دنبال باید بیفتن دنبال مهره های مد نظر این مربی، ولی خب نکته مهم اینه که مذاکراتی که با بازیکنان شده آیا بر اساس نظر گایلو سرمربی پرسپولیس بوده یا نه، ولی خب حداقلش پرسپولیس تکلیف سرمربی خودش رو میدونه و آماده میشه برای نقل و انتقالات و نفرات جذب بازیکنان جدید و شروع تمرینات خودش.
بله آقای زهیری صدای منو دارین؟
بله صداتونو دارم.
بسیار عالی.
فیسبوک صحبت کردیم. بله.
و دیگر تیم ها چطور؟ من توی خبرها داشتم که یحیی گل محمدی لیستش رو که اعلام کرده.
در مورد نقل انتقالات بگم که خیلی ثباتی وجود نداره. یعنی انگار همه منتظر ببینن چه اتفاقی میفته. مثل پارسال التهابات بدتر شده، رقم قراردادها عجیب غریب‌تر شده و مشخص هم نیست چرا نظارتی نمیشه. اگه واقعا این ارقامی که ما میشنویم صحت داشته باشه، عملا سقف قرارداد و بودجه اینا چیز واقعی نیست. بازیکنی رو ما مشاهده میکنیم که مثلا باشگاه مد نظرش 10 میلیارد تومان پول رضایت‌نامه شد تعیین کرده بود، اما به یک باره کرد 20 میلیارد تومان و خود بازیکن رقم قراردادش چندین برابر میشه و یه باشگاه دیگه میاد این وسط پیشنهاد بیشتری میده و متاسفانه بازم مثل سال گذشته رقم قراردادها یه چیز نجومی شده و مشخص هم نیست که از چی میخواد بشه با این شرایطی که وجود داره. آیا اصلا بازیکن خب حق داره به فکر آیندهش باشه، یه رقمی رو پیشنهاد بده که به سود خودش باشه. اما باشگاه‌ها باید دید که چقدر توانایی پرداخت این رو دارن و اگر تواناییشو دارن آیا به فکر آینده خودشون هم هستن. ندیدن مثلا سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد، چه تیم‌هایی ضرر کردن. خیلی از باشگاه‌ها تکلیفشون مشخص نیست، مثل گلگهر سیرجان، مثل حالا ما شدیم مثل رفسنجان، حالا با آقای نویدکی ها ادامه میده. باشگاه ملوان انزلی تکلیفش مشخص نشده. خیلی از باشگاه تکلیفشون مشخص نشده و با توجه که 25 مرداد هم شروع لیگ برتر گفته شده، شاید به خاطر همینه که هنوز تکلیف خیلی از تیم‌ها مشخص نیست.
بسیار عالی. از استقلال چه خبر؟ استقلال هم می‌کنه؟
استقلال واقعیتش رو بخوای امروز قرار جلسه هیئت مدیره باشگاه برگزار بشه، تکلیف مدیر عاملی، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، اینا مشخص بشه. هوادار استقلال خیلی نگران وضعیت تیمشون. امروز هم خبر اومد که بازگشت مهدی قائدی منتفی شده و خیلی خبر خوبی نیست برای هوادار استقلال و تکلیف دروازه‌بان این تیم مشخص نیست، تکلیف تمدیدی مثل روزبه چشم ساله اردانی، مهداد محمدی، بله. اینا مشخص